نوای دلانگیز مهر و ایمان در زندگی شما گرامیان همیشه ساری و جاری باشه. انشالله دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. رادیو فرهنگ رو بشنوید عزیزان و نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. و ما در ادامه برنامه ها در بخش دوم نوبت میرسه به برنامه با کاروان شهید.
با کاروان شهید
به نام خدا. امروز هم براتون از کتاب پر افتخار تاریخ معاصر کشورمون، از بین هزار هزار داستان پر رمز و راز و شنیدنی قهرمانای نامدار، یکی رو انتخاب کردیم که براتون تعریف میکنیم. داستانی از لابلای صفحه های زرین کتاب پر افتخار تاریخ معاصر کشورمون، تاریخی که پر از دلاور مردی جوانای غیوری که برای حفظ آب و خاک و ناموس سرزمینشون از ایثار بهترین هاشون دریغ نکردن و جان و جهانشونو به کف دست گرفتن و در صحنه‌های پرخطر حماسه ها خلق کردن. قهرمانانی مثل سعید. قهرمان قصه امروز ما اسمش سعیده، سردار سپاهیان زمین سعید قزوینی. سعید فرزند پنجم اسدالله و معصومه در 29 اسفند ماه سال 1341 در شهر شاهرود استان سمنان به دنیا آمد. سال 1349 مشق الفبا را از دبستان آغاز کرد و پس از اون دوره راهنمایی رو تو مدرسه داریوش از سر گذروند و تحصیلات خودش رو تو مقطع متوسطه تو دبیرستان شاپور ادامه داد. دوره‌ای که سال دوم اون مصادف شد با اوجگیری اعتراضات مردم بر ضد حکومت پهلوی. امواج خروشان انقلاب به شاهرود هم رسیده بود، انقلابی که لحظه به لحظه دامنش وسیع‌تر می‌شد و سنگرهای بیشتری از حکومت رو فتح می‌کرد و به پیروزی نهایی نزدیک‌تر می‌شد. در این بخش از برنامه ازتون میخواییم به حرفای خواهر ارجمند سعید، سرکار خانم رشیدیه قزوینی، توجه کنید. حرفایی که با شنیدنشون سعید رو بهتر و بیشتر میشناسیم. بشنویم.
سعید با این که یک سال از من کوچکتر بود و از برادرهای دیگه هم چند سال، واقعا در خونه نقش الگویی رو داشت. من دقیقا یادمه که شبانه، یعنی نصف شب که سعید از خواب بیدار شده بود، رفته بود کفشای پدر مادرم رو باکس میزد بدون اینکه پدر مادر بفهمن. پدرم بارها گریه میکرد وقتی که مثلا میخواست خداحافظی کنه ازش، میگو من میخوام برم جبهه. دست پدر رو میبوسید، پای مادر رو میبوسید، سعی میکرد در همین یه دوریزی که مرخصی میامد برها سر بزنه، باشون رفت و آمد کنه. در زمینه مذهبی نماز اول وقتش هیچ وقت فراموش نمیشد. یه خیلی بچه معنوی پاک از همه نظر. همیشه هم به پدر یا ما میگفت که، مخصوصا پدر مادرم میگفت که اگه شما منو دوست دارین باید دعا کنید که من شهید بشم. چرا؟ پس دوستام اکثرا شهید شدن ولی من هنوز لیاقتش رو به دست نیاوردم. در رابطه با ازدواج باهاش صحبت میکردیم، میگفت باید تکلیف جنگ روشن بشه بعد من تصمیم میگیرم. رابطه من و سعیدم خیلی با هم نزدیک بود. میخوام فقط بهش بگم سعید جون خیلی دوست دارم، ولی نمیدونم چرا تو خوابم نمیای. دوست دارم که شرمنده تو برادر عزیز و بقیه شهدا نباشم. انشالله که ادامه دهنده راهشون باشیم و بتونیم دینمون ادا کنیم. انشالله که همه مردم قدر خونه های این جوان ها رو بدونن که برای چی انقلاب کردن، خواسته هاشون چی بود. خدایی نکرده اونی که اونا میخواستن نکنه که نباشه یا ضد اون باشه. خب انشالله که همونی که اون شهدا میخواستن عملی بشه.
بعد از پیروزی انقلاب، سعید قزوینی درس و مشق رو از سر گرفت و پشت میز و نیمکت دبیرستان برگشت و موفق شد دیپلم خودش رو تو رشته علوم تجربی بگیره. سعید تو سالهای 58 و 59 مدتی در جهاد سازندگی فعالیت کرد و کمر خدمت به مردم مظلوم و نیازمند منطقه بست. با برپایی قائله تلخ و شوم کردستان، این بار قهرمان قصه‌مون به همراه پدر راه کردستان رو در پیش گرفت و دوشادوش پدر به مقابله با مزدورانی ایستاد که سلاح به دست گرفته بودند و امنیت منطقه رو زیر پا گذاشته بودند. با حمله گسترده ارتش بعثراق به ایران و شعله ور شدن آتش جنگ تحمیلی، این بار سعید قزوینی قهرمان دلاور حکایتمون خودش رو در برابر آسمونی خطیر دید. بله، سعید قزوینی، این دلاور مرد ایران زمین، در راه دفاع از آب و خاک و ناموسش از هیچ مجاهدتی کوتاهی نکرد تا اینکه سرانجام تو عملیات ولفجر 8 قصه زندگیش کم کم به آخرای خودش نزدیک و نزدیکتر شد. قهرمان قصه ما تو عملیات ولفجر 8 در منطقه عملیاتی فاو با تمام وجودش در برابر نیروهای دشمن سفارایی کرد و با شجاعتی کم نظیر پنجه در پنجشون انداخت و حماسه بی بدیل آفرید. سعید قزوینی در 21 بهمن سال 64 پس از سالها رشادت و فداکاری در راه عزت و افتخار و آزادی وطنش به اون چه که لایق و سزاوارش بود رسید و نام زیباش در سیاهی شهدای غیور سرزمینش ایران نوشته شد تا سندی باشه بر سالها ایثار و از خودگذشتگی این فرزند خلف مام میهن. به احترام سعید قزوینی و همه دلاور مردای این آب و خاک تمام قد میستیم و سر به تعظیم فرود میاریم. یادتون به خیر و نام و نشونتون به بلندای نام مقدس ایران جاودان.
از دیروز تا به حال این کلمات به گوش تو هم رسیده؟ خوش به سعادت شهدای کرمان، عجب زمانی، چه مکانی، چه خوش عاقبت، چه خوش عاقبت. صدای انفجار دیروز خاموش شد، اما این صدای خوش عشق است که تا هنوز و همیشه از گنبد دوار به گوش می رسد.
حی علی الفلاح،
تا کسی شهید نبود شهید نمی شود.
و چه خوش گفت خواجه اهل راز که از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر.
از زائرانت هم هراس دارم.
الطاف حضرت حق شامل حالتون باشه دوستان عزیز همیشه همراه. انشالله در خدمت شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ بشنوید برنامه ترانه باران رو.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند. ترانه باران. گزارشگر مریم فرخی. کاری از حسین مشفق.
بسم الله الرحمن الرحیم. همه جای ایران سرای من است، سلامم پیام دنای من است. عزیزانی که الان صدای ما رو میشنون از رادیو فرهنگ، برنامه ترانه باران تسلیت عرض میکنم. کوروش رضوانی فر هستم، پژوهشگر و خواننده کوکیلویه با بوی رحمت. زیارت آداب و رسوم در کوهگیلو بوی رحمت به این شکل که معمولا در جای جای استان کوهگیلو بوی رحمت، علاوه بر این که مردم ائمه رو خیلی دوست دارن و وقتی که هوای سفر دارن، یعنی خانواده‌ای قصد داره که به زیارت بره، مثلا زیارت بی بی حکیمه که در گدساران ماست، یا زیارت امام رضا که در مشهده، و همه اهل بیتی که به نوعی ما همه مدیونیم، مردم کوهگیلو بوی رحمت ارادت ویژه‌ای دارن به امامزاده ها، به اهل بیت، و معمولا اعتقاداتشون هم از دیرباز تا الان به ائمه، یعنی واقعا بدون استعاراف هم علاقه داشتن هم عشق داشتن. اینی که وقتی که قرار از آداب بگیم در کوهگیلو بوی رحمت و زیارت رو شاید مردم ما در جای جای استان بهترین عبادت میدونن. وقتی ما قرار زیارت بکنیم، مثلا خانواده ای قبل از هر چیز، مادر، پدر، خواهر وقتی میره، اولا تو آبادی و تو محله و تو شهر میگردن، یه خداحافظی میکنن. این خداحافظی به چند دلیله. ما داریم سفر میکنیم، یا دور یا نزدیک، در واقع میشه گفت حلالیت میطلبن. فلانی، من دارم میرم فردا مثلا روانه فلان امامزاده حلال کنین، اگه بدی خوبی از ما دیدین، این در عرق و در فرهنگ ما از دیرباز تا الان عجیب بوده. یعنی این قوه حرمت به هم نوع گذاشتن، به هم ایل گذاشتن، به هم تبار گذاشتن الان هم حاکمه.
سر به نو و کوی نیر و دل به نو و کوسا دست عشق رو می کشم آخه آخه هر دنم دم و دا
السلام علیک یا امامزاده عبدالله. سلام خانم.
سلام،
قبول باشه.
مرسی قربونت.
دیدم نشسته بودین و ذکر میگفتین.
بله، سعی میکنم اوقات فراغتم بیام اینجا، چون اینجا احساس میکنم به خدا نزدیکتر میشم، معنوی تره برام. حتی نمازم هم تو خونه یه جورایی مثلا احساس میکنم اینجا آرامشش بیشتره، میام اینجا نمازم میخونم ظهرا.
اینجا کجاست برامون توضیح میدین؟
اینجا امامزاده عبدالله، بعد اینجا ورودی آبشار شهر یاسوجه واقع شده اینجا امامزاده. معمولا مسافرها کسایی که میرن آبشار اینا میان اینجا نمازشون رو میخونن، زیارت این چیزا.
شما که غربومی نیستی؟
من نه، مال همینجا.
ساکن در خود شهر یاسوجه؟
آره، همینجا گذار شدیم کلا.
ما از برنامه ترانه باران از رادیو فرهنگ اومدیم در کنار این امامزاده گرانقدر سلامی رو بگیم و گفتگویی با شما عزیزان زاران گرانقدر داشته باشیم. چه کارهایی انجام میشه، چه فعالیتهایی انجام میدین در این امامزاده؟
والا معمولا من که میام اینجا میرم این سفره پهن میکنم به اسم سفره امام زمان، روزای فرد پنجشنبه جمعه هم همیشه هست. کل خانما مثلا میان اینجا جمع میشن، صلوات میفرستن، یعنی یه جورایی تخلیه میشن، هم روحی روانی به آرامش میرسن، به خدا نزدیکتر میشن، حاجاتشون رو میگیرن. یعنی واقعا من دیدم، چش خودم دیدم حاجت گرفتن اومدن نذری آوردن اینجا.
توی استان کوکیلوبوی رحمت چه آداب و رسومی دارن برای زیارتشون؟
برای آداب و رسومش میگه چجوری زیارت میکنن؟
بله بله،
هر کسی یه جوریه، هر کسی اعتقادات خودش داره، یه جوری مثلا میاد حاجتش میخواد از این امامزاده. بعضیا میان پارچه میبندن، حتی لباس خودشونو میان آویزون میکنن، حاجت میگیرن. بعضیا از این سنجاقا میزنن، هر کسی یه جوریه. بعضی همه میشینن کلا گریه میکنن، دعا میخونن، هر کسی یه جوری از خدا میخواد.
نظریاشون
اینایش که حاجت میگیرن نظریاشون میارن معمولا رو سفره امام زمان اونجا، حتی چایی هم میارن تا این حد، در حد توان خودشون نظری میارن. شده یه مشکل گشا باشه، یه چایی باشه، هر چی باشه میارن، ولی میگن که حاجت گرفتیم. واقعا
کدومی که از این رسم ها رو هنوز که هنوز از گذشته تا به امروز شما به عنوان جوان امروزی سعی میکنید که بهش پایبند باشید و ادامه بدید؟
اعتقاداتم اینه که وقتی یه چیزی از امامزاده یا حتی از خدا میخوای باید کاملا نیتت پاک باشه، دلت پاک، حتی کینه به دل نداشته باشه. اینو واقعا دارم میگم. خب اینجوری دعا مستجاب میشه. یعنی خودم امتحان کردم، جدی دارم میگم، امتحان کردم با دل پاک. اول برای دیگران دعا کردم، بعد یه چیزی خواستم حاجت گرفتم.
خودتون چی تا حالا چیزی خواستید که امامزاده های گرانقدر در استان کوکیلوبوی رحمت که تعدادشون هم کم نیست، برحال هم توی شهر یاسوج داریم هم در سایر شهرستان ها و روستاهای اطراف، واسطه خیر بشن و شما رو به اون حاجتتون برسونن؟
میگم که بستگی به اعتقادات داره. بعضیا واقعا اینقدر اعتقاد دارم، خود من اینقدر اعتقاد دارم که احساس میکنم الان اتفاق میفته. یعنی وقتی یه چیزی رو میخوام میگم دیگه تموم، یعنی امتحان کردم. یه بار یه حاجتی داشتم، هی با خواهرزادم میگفتم که من حاجتم میگیرم، میگفت که با برو اصلا نمیشه، اونم مشکل تو. میگفتم نگاه کن اگه سر ده روز من حاجتم رو نگرفتم، اینقدر اعتقاد داشتم با دل پاک نیت صاف از خدا خواستم، واقعا گرفتم. یعنی همه دیدن واقعا حاجت گرفتم، یکی بود که نمیشد. مشکلم حل نمیشه.
و امامزاده عبدالله علیه السلام هم واسطه خیر شدن براتون.
آره 100%، اینا هم واسطه هم، اینا رو میزنن به خدا، اینا پاکترن، معصومترن. تنها جایی که بهم آرامش میده، یعنی فقط امامزاده میتونم آرامش بگیرم. میام اینجا به خدا نزدیکتر میشم، دعا قرآن سوره یاسین میخونم، آروم میشم، برای همه دعا میکنم، بعد با یه آرامشی از اینجا میرم بیرون، واقعا شارژ میشم، یعنی احساس میکنم دنیا مال خودمه.
خدا رو شکر. انشالله که این حال خوب شامل حال همه بشه و همه بتونن به این حال خوب دست پیدا بکنن. ممنونم که با ما هم صحبت شدید.
خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم.
برای ما هم دعا بکنم.
برم که شما با آرزوهاتون برسین، بعد مردم خوب ما بیشتر بیان جایی اینجوری، مخصوصا جوونا به یه آرامش خاصی میرسن.
الهی آمین.
اعتقاداتشون بیشتر باشه، مشکلاتشون هم زودتر حل میشه مطمئنم.
الهی آمین. خیلی ممنون از اینکه با ما هم صحبت شدید. برای ما هم دعا بکنید. التماس دعا. خدا نگهدار.
حتما قربان شما. خوشحال شدم. خدا حافظ.
حضرت شاهد چراغ بود، حضرت بی بی حکیم خاتون بودند، حضرت معصومه بودند، حضرت امام رضا مشهد مقدس بودند، کربلا و نجف و اماکن مقدسه و متبرکه عراق، سوریه می رفتن برای قبر حضرت زینب. همه اینها وجود داشتند. آداب این بود: اول طلبیدن توسط امامزاده، دوم نظر نیازهای مختلف، یعنی به علت حادثه‌ای، به علت برنامه‌ای مردم نظر نیاز می‌کردن، اگر این مشکل برام حل شد، رفع شد، الی آخر مثلا برم به زیارت به پابوسی فلان امامزاده و می‌رفتند. حالا رفتن به این صورت بود که حالا دیگه در نمی‌خوایم خیلی قبل رو توضیح بدیم که عملاً امکانات مسافرتی آنچنانی وجود نداشت. در سالیان اخیر که امکانات مسافرتی و نهایتاً خودروها الی آخر زیاد شده بود، مردم خیلی راحت مثلا به صورت دست جمعی، دست جمعی چی میگم، برخی مواقع بود که همسایه با همسایه ممکن بود که واقعا در هر هفته، هر دو هفته یک بار هم دیگر رو نبینن، اما نهایتا وقت ایام مسافرت، ایام تعطیلات و سفرهای زیارتی با هم همدل میشنن و با هم مثلا برنامه‌ریزی میکردن، اطلاع رسونی میکردن و با هم میرفتن در امامزاده های مختلف برای زیارت. از اون طرف گفتیم قرضهایی که داشتن، بدهکاریهایی که داشتن، دینی اگر بر عهده داشتن، دلخوری، دلشکستگی، دعوایی، قهری الی آخر داشتن، با افراد فامیل حتی افراد دور سعی می‌کردن دلشون رو به دست بیارن، یک آشتی، یک مودت مجددی داشته باشن تا انشالله در این سفر که می‌خوان برن اون برکات معنوی رو بتونن بیشتر و بهتر جذب بکنن. این هم از بهترین آداب سفرشون بود و زیارتشون بود و اونجا هم خدمتون عرض کردیم که حتما در چنین سفرهایی باید وسیله متبرکهی، موری، تسبیح، جانمازی، سجادهی، چادر نمازی برای بانوان و محترم، اینها حتما می آوردن و این از واجبات سفر بود. ضمن تشکر از حوصله‌ای که به خرج دادیم و شنونده این برنامه بود.
سلامت و پاینده باشید. دوستان، از طرف خودم و همکارانم در پخش شبکه رادیوی فرهنگ به شهادت رسیدن جمعی از هموطنان عزیزمون در حادثه تروریستی دیروز شهر کرمان رو خدمت شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ تسلیت عرض میکنم و برای بازماندگان این شهدای گرانقدر کشورمون آرزوی صبر و بردباری داریم و به همین خاطر در این فرصت ارتباطی برقرار کردیم با همکار خوبمون آقای آذرسرا مستندساز که در شهر شهید پرور کرمان حضور دارن. ضمن عرض سلام و تسلیت به شما آقای آذرسرا، تقاضا میکنم که برامون از حال و هوا و آخرین اخبار شهر کرمان و هموطنان عزیزمون صحبت بفرمایید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ.
درود بر شما.
ما از لحظاتی که این اتفاق جانسوز در شهر کرمان در کنار گلزار شهرهای کرمان مزار آزقاسم اتفاق افتاد، به جمع همکاری بعضی از دوستان حساد و برنامه ساز حاضر شدیم و از همون لحظات اول سعی کردیم با خانواده های محترمی که توی این حادثه عزیزانشون رو از دست دادن به یه شکلی این ارتباط برقرار بشه.
ما شما
تا همین الانی که بنده خدمت شما هستم، ما در منزل یکی از شهدایی هستیم به نام شهید عادلی.
بله.
به نام شهید عادل رضایی
خدمتشون تسلیت عرض میکنیم.
بزرگواری حدودا شاید از صبح حدود 10 خانواده رو ما سرکشی کردیم و قولی گوشه هایی از اتفاقاتی رو که لحظاتی رو تو منازل شهدا گذشته رو خدمت به قولی شبکه‌های سیما منتقل کردیم به صورت فضای رسانه‌ای که داشتیم. نکاتی رو برای خودم که دائم عجیب بود و تو اون لحظاتی که ما وارد می شدیم منازل شهدا، مثلا منزل شهیدی وارد شدیم که در سالروز شهادت آزقاسم یک موکبی رو برپا کرده بودن در کرمان و در مزار آزقاسم عزیز. خب ما حدودا ساعت 9 صبح منزل این شهید بودیم. حدود 8 نفر از یه خانواده به شهادت رسیده بودن، عروس خانواده، نوه خانواده، برادر خانواده. خب و تا حوالی ظهر متوجه شدیم که یک شهید دیگه هم به این خانواده از به قولی کسانی بود که جراحت داشت و در بیمارستان مجروح بود، اونم به شهادت رسید. و واقعا صحنه ها صحنه های عجیبیه برای ما که لحظه به لحظه با خانواده ها رجوع میکنیم.
این عزیزان یاران نور هستند آقای آذرسرا.
بله، همینجوری که میفرمایید منتخب شده یعنی. چون برای خیلی توی این مسیر گلزار شهدای کرمان جمعیت بسخوی حضور داشتن، ولی انصافا تعدادی از این عزیزان منتخب شدن و انتخاب شدن. برای خود من واقعا عجیب و غریب بود. خانواده رو روزو کردیم که یک مادر و یک دختر با هم دیگه به شهادت رسیده بودن، یا منزلی رو روزو کردیم یک مادر و یک نوه توی این مراسم با شکوه شرکت کرده بودن و در این عملیات ناجوانمردانه به شهادت رسیدن، یا اون دختر خانومی که امروز رفتی منزلشون و از کسانی بود که به صورت کاملا مردمی و خودجوش به صورت داوطلبانه در جریان کمک‌های به قولی جمعیت هلال احمر حضور پیدا کرده بود.
بله.
بله. و انصافا مردم کرمان تک تکشون در این جریان کاملا حضور پیدا کردن، به هر شکلی که میتونستن وارد شدن. وقتی وارد خانواده محترم شهید حسینی شدیم، این دختر جوان 22 ساله‌ای که